بسم الله الرحمن الرحیم. سومین وجهی رو که به حسب اونشی که در بین روایات میتونیم بررسی بکنیم، بحث سنت الهی است. سنتی که لن تجد له تبدیلا و لن تجد له تحویلا، نه کلش عوض میشه و نه از موضوع شدت و حدتش عوض میشه، نه عوارضش تغییر پیدا میکنه. بنابراین این سنت پابرجا ثابت. نکته بسیار مهمی که وجود داره، این سنت عمومی است. اعصب الناس ان یترکو ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. مردم تصورشون اینه که بگن ما ایمان آوردیم، ابتلایی پیدا نمی کنن تا معلوم بشود که این امتحان در واقع این ادعایی که میکنن ادعای صادقی هست یا نه. پس عمومیه. ثانیا خداوند علی اعلی وقتی بخواد امتحان کنه، به هر اون چه که هست امتحان میکنه، به کامیابی ها و ناکامی ها به هر دو امتحان میکنه. این رو در سوره مبارکه انعام 165 بیان نورانی حضرت حق این
است. سوال میکنم استاد، شامل همه انسان ها میشه؟
شامل همه انسان ها میشه. حالا نکتهش عرض میکنم. هو الذی جعلکم خلائف الارض، او آنشان کسیست که شما رو جانشین ها روی زمین قرار داد. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، بعضی رو بر بعض دیگر به درجاتی در واقع برتری داد که چه اتفاقی بیفتد؟ لیب لوکم، تا اینکه بیازماید شما را، فی ما آتاکم، در اون چه که عنایت کرده، اونجی که عنایت کرده یا کامیابیست یا ناکامی، هر دوش ابتلاست. اما یه نکته وجود داره و اون این که 90% ناکامی های ما به خدا نسبت داده نمیشه و نمیتوانیم به خدا نسبت بدیم.
خدایا چرا چنین کردی؟
90% ناکامی های جامعه رو به خدا نمیتوان در واقع نسبت داد. مسئله فقر ربط به خدا نداره، مربوط می شود به روش غلط توزیع ثروت. توجه می کنید؟
بله.
یا اگر بعضی از عزیزان که خداوند انشاءالله کشور ما را از این بدیه حفظ بکنند، این عزیزانی که در کرمانشاه دچار عارضه از بزرگتون که زلزله شدن و خانه ها را از دست دادن، اینو ما نمیتونیم ابتلا امتحان در واقع چیز بکنیم، یه ناکامیه. ولی این ناکامی رو ما به خدا نمیتونیم در واقع نسبت بدیم.
چرا؟
این در واقع مشکل مهندسی کشور ماست، این باید درست بشه. توجه میفرمایید؟ اگر ما دوراندیشی کرده بودیم و خانه ها را آنچنان که در کشور ژاپن دارن درست میکنن درست کرده بودیم، دیگه بیشتر از اونجا کسی دیگه کل زلزله رو فکر میکنم دیگه شاپونی ها خوندن دیگه، ولی کمترین تبعاتو دارن. درجه میفهمم چی از بکنن؟
یعنی تونستن با عقل بشری.
بله،
این موضوع
بسیاری از ناکامی هایی که در جامعه کشور ما وجود دارد به زرس قاطع نمیتوان به خدا نسبت داد. ناکارایی بعضی از امور هستش، شاید ما خیلی جدی نگرفتیم. توجه میفهمید؟
بله.
یا بنده مثلا فرض کن وارد بازار کار میشم بدون اینکه مثلا هیچ تخصصی داشته باشم، هیچ تبحری داشته باشم، دچار کلاهبرداری میشم. خب این ربطی به خدا نداره که من بلد نبودم. اما اون چی که ناکامی است و اون چی که کامیابی است، اگر بتونیم به خدا نسبت بدیم ناکامی ها رو، اینها وسیله برای ابتلا حضرت عقل.
استاد میشه یه ناکامی که خدا برمیگرده رو بگید؟
مثلا یک بیماری که لاعلاج و از مثلا فرض بفهمید که دوران طفولیت هست، من هیچ نقشی ندارم درش. توجه میکنم؟
درست.
این میتونه یه ابتلا باشه، من هیچ نقشی ندارم درش. بعد امتحان خداوند به خلاف امتحان بشره. بشر امتحان میگیرد تا خودش به نتیجه برسد، اما خدا امتحان میگیرد تا بشر رو به نتیجه برسونه، نه اینکه خودش به نتیجه برسه. این رو در زیر سوره مبارکه تغابن آیه 15 که انما اموالکم و اولادکم فتنه، مال شما، فرزندان شما وسیله برای ابتلا و عرض به حضورتون که امتحان شما هستن، وجود نازعین حضرت امیر علیه السلام تفسیر کردن بیان نورانیشون این است که آقا امتحانی که خدا میگیره به واسطه اولاد و به واسطه مال، معنا ذالک، معنای این امتحان، انهو یختبر، آزمایش میکند عبادهو، بندگانش را، بلا اموال و اولاد، به واسطه مال و به واسطه فرزندان، لیتبین الساخط لرزقه و راضی به قسمه، تا معلوم بشه کی در این تقسیم بندی راضی است و کی از این تقسیم بندی ناراضی است. و این کان سبحانه او اعلم بهم من هنه من انفسه، گرچه خداوند علی اعلا از همه آگاه داره که کی راضیه کی راضی نیست، اما این رو ایجاد میکنه تا راضی معلوم بشود و ناراضی معلوم بشود. لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، من این که راضی میشم یک عمل کرد دارم، چون راضی هستم میگم در دایره امکان ما نقطه تسلیم، حکمان چطور فرمایی، رأیان چطور اندیشی، من اصلا به روی خودم هم نمیارم چون از ناحیه توست، در آورین عملی رو انجام میدهم که مستحق ثوابه و من در ناکامی ها ناراضی میشم، عملی را انجام میدهم که مستحق عقابه. بنابراین این به خاطر این است که من منشأ رفتاری بشوم از باب اتمام حجت که استحقاقه، که استحقاق ثواب و عقاب رو بره. نظیر اون چیزی که برای جناب نوح اتفاق افتاد، ببینید نوح یه تقاضایی از خدا کرد و رفتارش رفتاری بود که منشأ ثواب برای او شد. در مبارکه نوح آیه 36 به حضرت حق عرض می‌کند که وقال نوح رب لا تذر علل ارض من الکافرین دیارا، خدایا از این کافران من 950 سال دارم بهشون میگم خدایی هست، قیامتی هست، صراطی هست، اینا به هیچ صراطی در مسیر قرار نمیگیرن دیگه، حالا وقتی قرار نمیگیرن یعنی قابلیت ندارن دیگه، بنابراین لا تذر علل ارض من الکافرین دیارا، اینا رو دیگه به در واقع عذاب خودت دوچار شو. و بعد در همونجا هم عرض به حضورتون که وقتی با حضرت حق چنین درخواستی رو میکنه، دست مبارکه هود 40 به بیان نورانی حضرت حق است که ما این عذاب الهی رو روشن میکنیم، بعد تو از هر یک از حیوانات یک زوجی رو قرار بده، از اهل و عیالت هم اونایی که با هم قرار گذاشتیم سوار کشتی میشن، ولی بقیه دیگه نه. اهل و عیال 3 نفر هستند که مورد بحث آیه است، یک زن دارد ایشان و یک پسر که من الغابرین، مسلم پسرش گمراهه، ولی یه پسر دیگر دارد که به حسب ظاهر اهل ایمانه، جناب نوح ایمان او رو درک کرده، لذا در کریمه هود شریفه 40 بیانش اینه که حتی اذا جا امرنا، وقتی امر ما آمد و فارت تنور، و اون تنوری که محل گداختن آتش است باز در واقع منشأ سیلان آب شد، قل نحمل فیها، بگو همه سوار کشتی بشن، من کلن زوجین اثنین، از هر در واقع
جانداری دو تا
و جانداری 2 نفر نر و ماده، و اهلک و خاندانت الا من سبق علیه القول، مگه اونایی که راجبشون صحبت کردیم گفتیم اونایی که اهلت نیستن نباید سوار بشن. خب زن و بچهشو که خیالش راحت بود، اون پسر و معلوم الحال و اون همسر معلوم الحال که خیالش راحت، اما یه پسر داشت که نسبت به او تصور جناب نوح این بود که آدم حسابیه، وقتی عذاب آمد به پسرش گفت یا بنیه ارکب معنا، تو دیگه چرا، تو بیا با ما، ولا تکن مع الکافرین، همراه کافران نباش. این پسر کافر نبود، چون اگه کافر،
این فرق میکنه با اون یکی،
دو تا هستن. این پسر اگر کافر بود، آیه باید تعبیرش این بود که ولا تکن من الکافرین، در حالی که میگه ولا تکن مع الکافرین. تو که نماز میخونی، تو که روزه میگی، تو که با ما بودی، چطور الان داره درونش رو، داره در واقع کمونش رو، این پسر در اون دوره در واقع بروز عذاب الهی داره نشون میده. جناب موسی، جناب نوح میگه آقا بیا با ما، تو که با ما بودی، ولا تکن مع الکافرین. در مبارکه هود 45 و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی، خدایا تو که گفتی من اهلت رو، اینم که اهل ماست که من اهلی، ان وعدک الحق، تو هم گفته بودی و ما اهلت رو نجات میدیم و انت احکم الحاکم، ولی در این حال تو بهترین حکم کنندگان هستی. من به نظرم میاد که این پسرم اهل ماست، تو البته هر چی تو بگی. در هود ادامه میده 46 به بعد، قال یا نو انه لیس من اهلک، این تظاهر به ایمان میکرد، انه عمل غیر صالح، این عمل صالح نیست، فلا تسالن ما لیس لک به علم، به نسبت به اون چیزی که علم نداری. خب اون بچه که کافر بود که علم بشه که کافر دید، این بنده خدا مذبذب بود، اون چیزی که علم نداری راجبش در واقع درخواست نکن. انی اعظ که ان تکون من الجاهلین، من به تو توصیه میکنم که از جهال نباش. بلا فاصله موضعش رو نسبت به خدا مشخص کرد، رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، یعنی در واقع به اون چی که خدا مقدر کرده بود جناب ایشان چی شد؟ راضی شد. آزمون برای همینه، در دلش هم ذره کدورت نسبت به این حرکت حضرت حق ایجاد نشد که خدایا این پسر ما، حالا اون یکی خیلی، ولی این که مثلا، توجه می‌فرمایید؟ اساسا امتحان به خاطر این است که اون شخصی که دوچار ابتلا می شود عملی را انجام بدهد، این کان خیرا فخیرا و این کان شرا فشرا، اگر شاکر باشد لعزیدن نکن و اگر کافر باشد این عذابی عظیم. برای بروز یک همچین مسئله ای امتحان عرض با حضورتون که تحقق پیدا میکنه و از نظر حضرت حق سنت لایتبدل و لایتغیره، اصلا تبدیل و تغییر نداره، برای که ما انسان ها مدعی هستیم در طول زندگیمون نسبت به مطالبی و این ادعا باید ببینیم که تا چقدر نسبت بهش راسخ هستیم. این مسئله امتحان تا بیان بیان بکنیم که مسئله غیبت چگونه امتحان است در جامعه تشیع.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم، برگردیم و بحثمون رو در خدمت استاد علوی تهرانی ادامه بدیم. حاج آقا که صحبت میکردن به این فکر میکردم که ای بسا این امتحانات لحظه به لحظه داره اتفاق میفته و ما اصلا حواسمون نیست. ممکنه که ادعی به خودشون بگن که خب ما که الحمدلله زندگیمون مشکلی نداره که و داریم خوب زندگیمون رو میکنیم و اوضاع بر وفق مراده، اندکی میاد و خرج میشه و میره و بچه ها هم همه صحیح و سلامتن، که شما اشاره کردید که کامیابی هم امتحانه.
بله بله،
یعنی نیست که فقط مثلا یه اتفاقی بیفته بگیم که خب این امتحان الهیه، نه، اگه اوضاع هم خوبه هم امتحانه.
درست.
چیکار باید بکنیم موقع؟
خیلی سخت امتحان بده.
امتحان در کامیابی ها سخت داره یا در ناکامی ها؟
در کامیابی ها، چون اونجا غرور میاره.
آها.
چون اونجا غفلت میاره، توجه، اونجا یأس میاره، اونجا غفلت میاره. آدم هایی که مایوس میشن باز یه امیدی در واقع به تدریج به اونجا میرسن. ما یه بلیه داریم جناب آقای سلجو به نام بلیه تدرج. بلیه تدرج در نعمته، خدا اینقدر نعمت میده، اینقدر نعمت میده و اینقدر طرف دور میشه، اینقدر طرف دور میشه، اینقدر طرف دور میشه، بعد میبینه که شطانه بین الله، بین خدا و خودش خیلی فاصله است. و بزرگترین بلیه تدرجه، و بزرگترین عذاب، عذاب تدرجه. یعنی خداوند طرف رو بخواد به خودش واقع، البته من که گفتم وقتی بینندگان عزیز فردا نره و هر کسی وضعش خوب بود دچار ولیه تدرجه. ببینید ما وظیفه نداریم نسبت به مردم حال و احوال بپرسیم و حال احوال، البته چرا، اشتغال به احوالات و مردم پیدا بکنیم. آقا این پول داره پس دچار ولیه تدرجه اون، نه، ما این وظیفه رو نداریم. ما این رو یاد بگیریم که اگه کامیابی بود دچار ولیه تدرج نشیم. اما اینکه این آدم هست دست بسه ربطی به من نداره، به همین دلیل میگه آقا به خودت مشغول باش، برای چی به مردم مشغولی؟ ما یه چراغ گرفتیم انداختیم تو زندگی مردم و اصلا از خودمون غافلیم. این بزرگترین مشکل ماست. بنابراین اگر ما میگیم که کامیابی ها امتحانه و یک بلیه در کامیابی وجود دارد که عذاب اعظم هست و اسمش بلیه تدرجه، ما نمیتونیم که خطکش دستمون بگیریم بگیم حالا هر کسی که بهترین کامیابی ها رو داره و بیشترین کامیابی ها رو داره دچار این بلیه تدرجه. توجه میکنید؟ ولی هر دوش سخته، چون ببینید اساساً انسان مسئولیت داره، اساساً انسان مسئولیت داره نسبت به همه اون چی که دارد، مسئولیت داره
و این شدت و ضعف هم نداره دیگه، یعنی شامل تمامی تمامه. انسان هست. یکی بله. که آدم ساده‌ای هست،
یکی از تعاریف انسان که انسان موجود مسئولیت پذیره. یعنی اگه بخوام مسئولیت رو بذارید کنار، خب اصلا شاید نشاید نهن نامش آدمی. انسان بدون مسئولیت که انسان نیستش که. توجه می‌کنم
چه بله.
یه صحبتی هست، ببینید ما باید یک تفاوتی رو با گونه‌های دیگر حیوانی در خودمون ایجاد بکنیم. حالا این یه بحث جدیدیه. ببینید نوع دوستی در حیوانات هم وجود داره، به این معنا که یک شیر وقتی شکار میکنه، درسته؟
بله.
اولا گله خودش میان سر سفرش میشینه، یعنی آدم موجود سفره داریه. بعد وقتی شکارش تموم شد دیگه به اون شکار نگاه نمیکنه، بلند میشه میره، کفدارا میان، لاشخورا میان، سایر. پس اینم یه موجود نودوستیه دیگه، یه شکار میکنه
همه منتفع میشه،
همه منتفع میشه. پس اگه منم بخوام اینجوری باشم تازه در حد حیواناتم. نودوستی من با نودوستی اون شیر باید متفاوت باشه، چون اون مبتنی بر غریزه است، چون وجه مشترک من و اون شیر غریزه است دیگه، اون که غریزه نودوستیه. اما اگر بخواد همت عالیه باشه نودوستی من متفاوته. نودوستی من باید شاد کردن طرف مقابل باشه. حالا امرو آقای سرجو به چه چیزی شاد میشه؟ دور از جناب حضرت عالی. اگر کسی خدا نکنه مبتلاست، امام صادق علیه السلام بفهمه بابا اینو شادش کن. چجوری شادش کن؟ از زمین بلندش کن، نه این که تکفلش بکن یه چیزی هم بهش بده. خب اینو که اون شیرم داره انجام میده دیگه. ببینید چی بخوام بگم، ما غالبا مسئولیت هامونو نمیشناسیم. به یک امور ابتدایی خودمون راضی هستیم، الحمدلله. توجه میکنم چی عرض میکنم؟ یه خود کار سخته. حالا عرض من این است که تا اینجا گفتیم که سنت الهی امتحانه، یکی از سنت های الهی. حالا غیبت آیا امتحان است یا نه؟ به فرمایش وجود نازنین امام معصوم حضرت صادق علیه السلام حتما امتحانه. شاه فرمودن به این که زرارة بن عیان از اجلای اصحابه میگه سمعت الصادق، من از امام صادق شنیدم، یقول، که فرمودن ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم، قبل از اینکه قیام بکند این آغاز دارای یک غیبتی است. قلت ولمذا جلت فداک، اسکر برای چی باید غیبت باشه؟ فقال لان الله يحب ان يمتحن خلقه، برای که سنت الهی که خداوند خلقش رو امتحان میکنه و امتحان و نتیجه شو حضرت فرمودن فان ذلك يرتاب المبتلون، اونایی که دچار ریب و تردید یبن الحسن و امتحان میشن، اونایی که نگفتن که اونا خواه اصلا مردودن، هیچ اونایی که بس بنده یبن الاسم میگم نیمه شبان چراغونی میکنم، بعد تو مجاله سخنرانی میکنیم، بعد مثلا شادی میکنیم، همه مشکلاتمون رو به امام علیه السلام عرض میکنیم، مدافع ایشان هستیم، اگه ما جزء مبتلون باشیم این غیبت باعث بشه که کم کم من دست از امام بردارم. به عبارتهای مختلف که در تعابیر روایات هست، مثلا یکی از تعابیر روایات این است که حضرت امین علیه السلام فرمودن اینقدر این غیبت طول میکشد که جاهلان میگن ما لله فی آل محمد من حاجه، خدا دیگه در آل محمد هیچ توجهی نداره، هیچ نظری نداره، در حال گونه واسطه خلقه، در حال گونه واسطه خلقه. خب اینو من دارم میگم، من اینکه اعتقاد به آل محمد دارم، خب به کجا، در کجا به این نتیجه رسیدم، به چه پروسه‌ای به این نتیجه رسیدم؟ به پروسه غیبت به این نتیجه رسیدم، چون امتحانه. و در بعضی از تعابیر خیلی شدید، خیلی شدید الله بیان مبارک حضرت حق این، اما مبارک معصوم علیه السلام این است که لابد للناس من ان یمحصوا، این که آزموده شون و یمیزو تمیز داده شون و یقربلو قربال شون و یستخرج فی القربال خلق کثیر، عده زیادی توی اون قربال باقی نمیمونن. و در یک بیان دیگر از فرمایشات حضرت امام علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام هستش که فرمودن حتی لا یبقا منکم الا الاقل، فرمود والله لتمحصن، آزموده میشید، لتمیزن، تمیز داده میشید، حتی لا یبقا منکم الا الاقل، تا اینکه باقی نماند از شما مگر تعداد کمی، و سعر کفه، دست مبارک شوی جرود اینجوری کردن، وقتی شما ایسی تو دست باشه اینجوری کنی چقدر
میریزن دیگه،
بعد میفهمد الا الاندر، مگر تعداد کم. حالا وجه این که چرا باید در حکومت امام عصر علیه السلام اینقدر غربالگری بشود، دلیل عمده‌ای که بیان میکند این است که دوره دوره نفاق نیست. اصلا یکی از مسئولیت‌های وجود نازنین امام عصر علیه السلام این است که نفاق را از بین ببره. لذا اون 313 نفر اگر عددش عددی باشه کار تو بحثا مطرح خواهیم کرد که این عدد عدد معتبره یا نه، حالا اگر معتبر باشه به پیش فرضه، اگر معتبر باشد و خودم اینو اون 313 نفر خصوصیتش که نفاق ندارن، اینا 972 نفر هم
در ایمانشون خالص
خالص خالص هم. لذا امام خیالش راحته، من تغییر که به او سپرده دیگه مثل احد ول نمی کنه. به چی بخوام بهتون بگم؟ چون قرار یه حکومت جهانی اتفاق بیفته، در حکومت جهانی اصلا امکان نداره اشتباهات کوچک، چون جهان باید اداره بشه، توجه می فهمید؟
بله.
بنابراین اونهایی که میخوان رؤسایی باشن، مسئولانی باشن برای این حکومت جهانی، حق اشتباه کردن ندارن. حالا باید انقدر بالا پایین بشه تا اونایی که این کار هستن در واقع نمود پیدا بکنه، تا اونایی که یهو خدای نکرده حتی در پذیرش و سیاهی لشکر هم ما حق اشتباه نداریم. ببینید حضرت امین علیه السلام عادل بود مسلم و مجاری عدالت رو میشناخت مسلم، اما مشکل حکومت عدالت امیرالمومنین علی علیه السلام این بود که مردمش پذیرای عدالت نبودن، مردمش در واقع نمیتونستن عدالت علوی رو تحمل بکنن، به همین دلیل جنگ جمل رو انداختن، صفین رو انداختن، خوارج رو انداختن. و در جنگ جمل اون آدم دو نفر آمدن به حضرت امیر گفتن که تو با ما به شیوه اون دو نفر گذشته عمل بکن، یعنی ما رو یه امتیازی به ما بده، یه حقوق بیشتری به ما بده. فرمود من به کتاب الله و سنت رسول عمل میکنم. گفتن که خب ما خیش و قوم با رسول الله هستیم. فرمود من که شما نزدیک ترم. گفتن آقا ما در جنگ ها شرکت کردیم، فهمون من که در جنگ های بیشتری شرکت کردم. بعد دیدن با علی نمیتوانن عدالت علی رو تحمل بکنن، خب بانی اون جنگ شدن. حالا من به عنوان حتی در واقع رعایای حکومت امام عصر علیه السلام باید انقدر بالا پایین بشم بفهمم که آقا حرف کی حرف بزن حرف درستیه، من باید بپذیرم. یعنی من از نظر رشد و کمال باید به تعالی برسم. لذا ما تو روایت داریم که مردمان دوره امام عصر علیه السلام از نظر کمال عقل در حد اعلی هستن. خب این با این آزمون ها اتفاق میفته.
درست
توجه میکنم چه از بکنم و دلیلش اینه که آقا حالا ما این نمیدونم چقدر وقت داریم،
فکر میکنم تقریبا یه 4-5 دقیقه زمان
من یه روایت شو بخونم. آقا این امتحان ها در واقع مترسدم هستم که این ستاره چهار تا روایت حتما بخونم. ببینید آقا سنت در باب غیبت امام عصر بسیار مهمه. دلیلش هم این است که ثابت قدمان در دوره امامت حضرت عصر ولی عصر بر امامت حضرت ولی عصر داشت کمه. این رو امام زین العابدین علیه السلام میگه.
خود میخوام یعنی وقتی که امام
نه در دوره حکومتش نه در دوره
غیبت
ان للقائم منا از زین العابدین علیه السلام غیبتا برای قائم ما دو تا غیبت وجود داره، احداهما اسفل من الاخرى یکیش طولانی تر و عمل اخرا حالا روایت بقیه داره که مربوط به بس، اما اون که طولانی تره و اون دومی فیتول عمدها مدتش طولانی تره. چه اتفاق میفته؟ حتی یرجع نهازل امر اکثر من یقول به، در اون غیبت طولانی اکثریت کسانی که قائل به امامتش هستن بر میگردن، ارتداد پیدا میکنن، ارتجاع پیدا میکنن و این مهمه. فلا یثبت علیه الا من قوی یقینه و ثابت قدم بر امامت او باقی نخواهد بود مگر کسی که دارای مقام یقین باشد و یقین در ایمان اولین رکنه. وقتی بخواد اجزاء تشکیل دهنده ایمان رو بخوایم بررسی بکنیم میگن 6 جزئه. جزء اول یقینه، جزء دوم صبره، جزء سوم تسلیمه، جزء چهارم رضاست، جزء پنجم توکله، جزء ششم تفویضه. شما اگر بخواید وارد وادی یقین بشوید باید وارد وادی ایمان بشوید باید با در واقع علم و معرفت یقینی وارد بشوی. و میفرماید ثابت قدم کسی است که یقین داشته باشه. من یقین دارم آتش میسوزونه لذا طرفش نمیرم، اما یقین ندارم که امام زمان میاد لذا لا گاهی مذبذب به این طرف هستم گاهی مذبذب به این طرف هستم چون یقین ندارم. ثابت قدم حضرت میفرماید تعدادش کمه. حتی یرجع هذا الامر اکثر من یقول به، یعنی این یبن الحسن گوها تعدادشون در این مدت غیبت کم خواهد شد. الا فلا یثبت علیه الا من قوی یقینه و صحت معرفته و معرفت درست داشته باشه. این بحثی که ما اینقدر اصرار داریم پنجشنبه به این جزئیات بیان بکنیم حداقل این شده که ما یه معرفت صحیح و نسبت به امام عصر علیه السلام تبیین بکنیم. حالا باورش دیگه دست من نیست دیگه، دست خداست دیگه. و ما علی الرسول الا البلاغ، خود پیغمبر جز گفتن وظیفه نداشت، من که مبلغ دینم دیگه. ما میگیم که نگن نگفتیم نشنیدیم، بدانیم شرایط سختیه. یکی از مسائلی که ما دوچار روزمرگی هستیم که اصلا ما زندگی جهتدار نداریم که بخوایم به اون جهت حرکت بکنیم، برای اون جهت تلاش بکنیم.
منظور از جهتدار چیه؟
یعنی که ما به یک سمت و سوی بریم دیگه. ما سمت و سوی در واقع روزمرگی داریم.
این که شخص مثلا نماز میخونه، روزه میگیره و بندگی میکنه و حالا یک کسب و کاری هم داره و زندگیش میچرخه.
آیا خب این روزمره است دیگه، چون دو روزش یکی میشه دیگه، 40 سالش یکی میشه. ولی وقتی امیر علیه السلام میگه اگر کسی دو روزش یکی بود مقبونه ورشکسته است، یعنی جهت نداره دیگه. یعنی امروز بندگی من با دیروز بندگی من باید فرق داشته باشه. همین که شما گفتی در جهت بندگی دیگه، زندگی انسان‌های انشالله
سن بنده خدا سعی می‌کنه خطایی هم ازش تر نزنه، مثلا در مسیر بندگی خدا باشه، نافرمانی نکنه،
درست
نکنه. حالا از دستش در میره ممکنه خطایی هم بکنه یه وقتی،
اونو توبه میکنه. اونهاشو که حرفی نداریم که، اصلا در اون بحث میکنه. بحث ما اینه که من 40 سال پیش نماز برام تکلیف بود، امروزم تکلیفه. یعنی 40 سال پیش سخت بود، امروزم سخته. وقتی نماز رو بخونم نشانه شده این آخرش از شر شاهد شدیم، اینا یه باری از دوشم برداشته شد. یعنی هنوز نماز برای من باره، توجه میفهمه؟ خب یعنی هنوز من رشد پیدا نکردم. نماز میخونم ها، رشد پیدا نکردم. روزه میگیرم ها، رشد پیدا نکردم.
اونها رافع تکلیف هست؟
رافع تکلیف انشاءالله رو دست خداست دیگه. ما به ارحم الراحمین خدا در همینجا در واقع امیدوار هستیم دیگه. من نماز رو خوندم، ولی ببینید من نمازم کیف نمی کنم. من نمازم روزه نمیگیرم، از روزم لذت نمیبرم. در آیه شریفه میفهمد که من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا
صالحا.
عمل صالح انجام، کدوم عمل صالح منو به لقاء رب برسونه؟ در روایت قدسی این است که از سومولی و انا اجزابه، روز مال منه و من جزای روزه خودم نبهشتم. یعنی اگه بخوای به لقاء من برسی به روزه باید برسی، به واسطه روزه برسی. حالا ما چجوری روزه میگیریم؟ ما وقتی روزه میگیریم افطار اول که میشیم یه آخرش روز دام شد، اون دو سه روز آخرم که یه خود گرفتاری های مثلا فصل، بعد زیل العابدی چجوری خارج میشد؟
ناله سر میده که ماه خدا داره.
خب ما همونطور هستی، برای زیل العابدی کار خودشو بکنیم، ما کار خودمونو بکنیم. و پس چرا اونو بر من خلقش کردن؟ من کیف نمی کنم. من کیف نمی کنم. آره من نماز میخونم، من روزه میگیرم، من خیلی کارا رو انجام میدم. ولی این منو یک سانتیمتر مربع جا به جا نکرده. توجه میکنم چه عرض میکنم؟ رشد، رشد، اصلا همه چیز در رشده. تعالی ما نماز میخونیم ولی متاسفانه در این نماز ما به معراج نمیرسیم. از صلات و معراج نمیرسیم. خدا میفرماید به این که من من حبل الورید به اونا نزدیکترم از نگه، چون من احساس چه بکنم؟ من چرا این از رگه گردن؟ شما روزهای اول که بخوای ساعت ببندی به دستت چقدر اذیتت میکنه؟ چون حسش میگه بعد عادت میکنی دیگه، درسته؟
بله.
چرا من خدا رو تو زندگیم حس نمیکنم؟
چون عادت کردم به نماز خوندن.
میدونی چی بخوام بهتون میگم؟ اینا ماله اینه که من رشد پیدا نکردم. آره نماز میخونم، اما نمازی که فاقد این معناست که من رو یه قدم جلو ببره. حالا انشاءالله رافع تکلیفه به قول فرمایش هستاری. من در کار خدا که نمیتوانم، نه جرأتشو دارم، نه میخوام دخالت بکنم. یعنی نمیشه دخالت کرد. ولی خب سلمان هم نماز بخونه، من از امیر نمیگم، ولی سلمان یکی از کسایی است که پیغمبر فرمود بهش مشتاق است. چرا؟ چون میفرمایند به اینکه سلمان عاشقانه عبادت میکرد. کسی که عاشقانه عبادت بکنه بهش مشتاق است. یعنی اینا مثلا پشت چشم نازک میکنن برای بهشت، ما احس و ولع داریم، ولی اونا میگن برو بابا تو مثلا دیگه، چون سبک کارشون با ما متفاوته. رشد، این بحث رشد آقا مهمه.
بسیار. یه نکته رو میخوام عرض بکنم، فرصت هم خیلی کم داریم، یه دقیقه وقت داریم، و اون این که احساس میکنم ما تحت تربیت قرار نگرفتیم.
احسن، همه یه حرف برادر من همینه، همه یه حرف همینه، هم که شما فرمودید. ببینید آقا جون، ما توصیف کننده عدالت هستیم ولی مجری عدالت نیستیم. چرا؟ ما توصیف کننده همه خوبی ها هستیم ولی مجری خوبی ها نیستیم. ما از همه بدی ها بد میگیم ولی متاسفانه مرتکب بدی میشیم. این یک گام عقب داره و اون گام عقبش اینه که من باید تمام ظرفیت‌های وجودیمو به رشد برسونم، فکرم، عقلم، فطرتم، قلبم، نفسم، اینا باید تعالی پیدا بکنه و همش در دستورات دینی ما مشخصه. منتها جامعه ما از این مسئله دوره، لذا همواره دنباله که نه این معلم اخلاق به درد نمیخوره، نه معلم اخلاق بیشتر از این که بخواد بگه آقا عدالت خوبه که بیشتر کار نمیتونه بکنه، اما من استفاده نمی کنم چون فکرم فکر اجرای عدالت نیست، به اون تعالی نرسته. بحث تربیت، آقا گم شده جامعه ما نظام نامه تربیتیه. صدا و سیما، آموزش عالی، آموزش پرورش، حوزه، سازمان تبلیغات اسلامی، اینها متولیان فرهنگ جامعه هستن، نظام نامه تربیتی صادر کردن یا نه؟ بالاخره اگر ما مطالبه ای داشته باشیم، همه مطالبات ما اینست که هوا آلوده است، گرانی هست، همه اینا هست متاسفانه. یه فکری برای ریزگردا بکنیم، باید فکر بکنیم، ولی مطالبه ما به عنوان یک شهروند، آقا نظامنامه تربیتی این مملکت کی نوشته؟ من از کجا باید شروع بکنم؟ از چه سنی باید شروع بکنم؟ خب این یکی از مطالبات جدیه. هرچی هم بخوایم پشت گوش بندازیم، با قوانین نارسا هم نمیرسیم به اجرایش. خیلی جدیه، خطر جدی است که اصلاحش
کرد. و ای بسا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که ما مبتلای به اون هستیم، آفت‌های اجتماعی، اینها همه ریشش اونجاست.
اصلا بحث تربیته، اصلا بحث تربیته، این بحث مهمیه و به نظرم میاد که هیچ، من که لااقل ندیدم کسی در واقع بسا میگه ما یه برنامه داریم، ما یه برنامه داریم، نظام نامه تربیتی جامعه ما مهمه، ما رو هم نسبت به خودمون، هم نسبت به هم در واقع دیگرانمون و هم نسبت به خدایمون و هم نسبت به محیط زیست و مسئول بار میاره. این مهمه، ما این مسئولیت رو در مهد کودکامون ایجاد نکردیم. در مهد کودکامون ما بچه ها رو متعصب به منابع عمومی کشورمون بار نمیاریم. آقا این اتوبوس بیت المال، به بیت المال نبتر، این در ژاپن داره اتفاق میفته، بودایی هم حالا یا شینتو هستن و در کشور ما اتفاق نمیفته. نظام نامه تربیتی موجود نیست. آموزش ممکنه داشته باشیم ولی تربیت مقدمه و ما اینو نداریم. متاسفانه
استاد، خیلی متشکرم. لحظات ناب اذان نزدیک میشیم. از استاد علوی تهرانی بسیار ممنونم. آیات شریفه قرآن رو ببینیم و بشنویم و مهیای نماز اول وقت. استاد خیلی لطف کردید، تشکر.